ساعت 14. این صدای رادیو فرداست. طوفان ایرما با شدت بیشتری از قبل به سوی فلوریدا در حرکت است. یک عضو شورای نگهبان میگوید در حال حاضر پذیرش زنان به عنوان رجل سیاسی مشکل است. دبیر کل سازمان ملل میگوید بحران کره شمالی وخیمترین بحران سالهای اخیر بوده است. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. طوفان ایرما با شدت بیشتری از قبل به سوی فلوریدا در حرکت است. سطح این طوفان هم اکنون 4 است و مرکز ملی طوفان‌های آمریکا پیش بینی کرده در بالاترین سطح طوفان‌ها یعنی درجه 5 به فلوریدا برسد. ایرما از اوایل روز یکشنبه با سرعت 210 کیلومتر در ساعت به سوی شمال غربی فلوریدا در حرکت است. حدود 6,400,000 نفر از ساکنان فلوریدا هشدار تخلیه دریافت کردند. برق 170,000 خانه و مرکز اداری هم قطع شده است. انتظار می رود طوفان ایرما صبح دوشنبه به غرب فلوریدا برسد. در این منطقه از سال 1921 تا کنون چنین طوفان بزرگی نیامده است. طوفان ایرما پس از عبور از جزایر کارائیب روز شنبه بخشایی از کوبا را در نوردید و تا کنون 20 نفر در منطقه کارائیب به دلیل طوفان ایرما جان خود را از دست دادند. نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان میگوید در حال حاضر پذیرش زنان به عنوان رجل سیاسی مشکل است، اما بحث در این باره در شورای نگهبان ادامه دارد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر مسئله شرکت زنان و تشخیص رجل سیاسی مطرح شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در بهمن ماه 95 از بررسی طرحی پیشنهادی در مورد تعیین معیارها برای تشخیص رجل مذهبی خبر داده بود، اما این معیارها هنوز مشخص نشدند. اصل 115 قانون اساسی ایران میگوید رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، اما به زن یا مرد بودن او اشاره ای نشده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تا کنون هیچ نامزد زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن از سوی شورای نگهبان رد شده است. دبیر کل سازمان ملل میگوید که مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی وخیم‌ترین بحران در طول سالهای اخیر بوده و باعث نگرانی عمیق وی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونیو گوترش در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی افزود که باید پیونگیانگ را قانع کرد تا توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را پایان داده و به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل احترام بگذارد. بحران در شبه جزیره کره در هفته‌های گذشته و با ششمین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی وارد مرحله تازه‌ای شده است. شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی را بر ضد پیونگ یانگ تصویب کرده، اما آمریکا خواستار رأی‌گیری در مورد صدور قطعنامه تازه‌ای در شورای امنیت علیه کره شمالی شده است. هنوز موضع‌گیری نهایی و قطعی روسیه و چین به این قطعنامه مشخص نیست. با این وجود رئیس جمهوری روسیه میگوید که تشدید تحریم‌ها نتیجه منفی می‌دهد. با اعلام ساعت 14:03 از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید. در حالی که علی اکبر صالحی در گفتگویی با مجله آلمانی اشپیگل میگوید حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، ایران به احتمال زیاد بدون آمریکا هم به تعهدات خود پایبند خواهد ماند، گمان زنی بر سر گزینه‌های دولت ترامپ در برابر برجام ادامه دارد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در گفتگوی خود با مجله آلمانی شپیگل که روز شنبه منتشر شد میگوید ایران به طور دائم در حال ارزیابی سیاست‌های خود در صورت اتفاقات احتمالی است. علی اکبر صالحی میگوید اگر آمریکا از توافق خارج شود، اما سایر کشورها یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه متحد باقی بمانند، در این صورت ایران نیز به احتمال زیاد بدون آمریکا هم به تعهدات خود پایبند خواهد ماند. آقای صالحی با اشاره به سناریوی احتمالی دیگر یعنی خروج آمریکا و اروپا از برجام به مجله اشپیگل میگوید اگر آمریکا از توافق خارج شود و اروپا نیز پیروی کند، در این صورت توافق به طور حتم نابود میشود و ایران به آنچه که قبلا بود باز میگردد. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان پرسیدم گفته های علی اکبر صالحی چه پیامی با خود دارند.
آرزو استراتژیک تهران ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا است. دولت آقای روحانی تلاش میکنه که اتحادیه اروپایی از سیاست دولت ترامپ تبعیت نکنه، حتی اگر شد مقابلش بایسته. در واقع رؤیای تهران این هست که در صورت خروج آمریکا از برجام، اروپا کنار ایران بمانه و حتی به تحریم‌های جدید آمریکا نبگه. این سیاست باعث شده که ایران بسیار کجدار و مریض و با احتیاط عمل کنه. می‌بینیم به رغم تهدید چند روز قبل آقای دکتر صالحی که گفته بود فرودو رو 5 روزه به وضعیت قبلی باز میگردونیم، اینجا دوباره صحبت از این میکنه که اروپا باید به برجام وفادار بمونه و ما در برجام خواهیم ماند. خود آقای خامنه ای هم که قبلا گفته بود برجام خسارت محض هست، مدت ها سکوت کرده، ایزن اکثر اصولگرایان. برای این بخشی از بازی سیاسی تهران در موقعیت به شدت خطرناک فعلی است.
رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید تلاش ایران حفظ برجام با کمک اروپا است.
جمهوری اسلامی ترسیم میکنه وضعیتی رو که آمریکا در قبال برجام در حال شکل دادن به اون هست و چون نمیخواد برجام رو از دست بده، در حقیقت به نوعی پرچم سفید بلند کرده و شاید این سیاست درستی است. به این ترتیب که اروپا رو حداقل برای حفظ برجام نگه داره و با توجه به شرایط قانونی که در اجرای قطعنامه 2231 بر عهده همه اعضای سازمان ملل متحد هست، به نوعی توافق اتمی رو به یک توافق جهانی و در سطح قرارداد ارتقا بده و اون رو حفظ بکنه. در حقیقت آقای صالحی اعلام میکنه که ما یک جانبه به تعهدات خودمون در اجرای توافق برجام پایبند هستیم، هرچند اگر آمریکا علاقش رو نسبت به برجام از دست داده باشه. این به نوعی میتونه توجه کشورهای اروپایی رو به نفع مثبتی روشن نگه.
همزمان با مصاحبه علی اکبر صالحی با مجله آلمانی اشپیگل، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی روز جمعه به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر از آماده شدن تدوین نوشته راهبرد جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در خصوص برجام داد. به نوشته بلومبرگ، ایده های مطرح شده در این راهبرد قابل تقسیم شدن به 3 محور است: صدور معافیت تحریمی، اعلام عدم پایبندی ایران به برجام و ترمیم برجام. اما دولت آمریکا چه گزینه‌هایی برای مخالفت با برجام دارد؟ به نظر آقای مهدوی آزاد 3 گزینه قابل تصور است.
3 گزینه متصور هست. گزینه اول این که برجام با همین وضعیت ادامه پیدا کنه. آمریکا در عوض روی مسائلی مثل موشکی، حوزه تروریسم و حتی حقوق بشر متمرکز بشه، تحریم‌های سنگین و تازه ای رو با هدف تحریک ایران تصویب کنه. گزینه دوم این هست که حدود 40 روز دیگه، اواسط اکتبر که زمانش میرسه، آقای ترامپ از تمدید تعلیق تحریم‌های ایران خودداری کنه، یعنی آمریکا رسما اعلام کنه که ایران به روح برجام پایبند نبوده. در این صورت طبق مکانیزم ماشه، مواد 36 و 37 برجام، تمام تحریم‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل در یک بازه حدوداً 60 روزه مجدداً احیا خواهد شد. و البته گزینه سوم طرحی است که اخیراً توسط رئیس جمهور و وزارت خارجه فرانسه ارائه شده، معروف هست به طرح امانوئل مکرون یا طرح مکمل برجام. اینکه ایران و 5+1 مذاکرات تازه ای رو از یک طرف با هدف تقویت و تضمین برجام بعد از سال 2025 و از اون طرف با هدف مهار فعالیت‌های موشکی ایران کلید بزنن، که این البته رویای کاخ سفید هم هست.
به باور رضا تقی‌زاده، محتمل‌ترین گزینه قابل استفاده توسط دولت آقای ترامپ در برابر برجام این خواهد بود که توافق هسته‌ای را به صورتی معلق درآورد.
هدف آقای ترامپ به نظر میرسه این است که میخواد در اجرای سیاست‌های قبلی آمریکا به نوعی وضعیت مالی جمهوری اسلامی رو دشوارتر از پیش بکنه تا جمهوری اسلامی به همکاری‌های بیشتری در منطقه تن بده و یا از اون چه که به عنوان تحریک یاد میشه دست برداره. جمهوری اسلامی تا به حال روی خوشی به این اقدام نشون نداده. به نظر من بازدید از پارچین نوعی بهانه است. نیت اصلی آمریکایی‌ها محروم کردن جمهوری اسلامی از گشاده دستی‌های اقتصادی است که فکر می‌کنن در اجرای برجام تضمین شده. راهی که از نظر حقوقی پیش پای آمریکا مونده یک راه میانبره. در حقیقت نمی‌تونه آمریکا در جایی که آژانس به پای پایبندی جمهوری اسلامی تاکید میکنه، میپذیره 7 بار مرتب که جمهوری اسلامی به تعهدات اتمی خودش پایبند بوده، اون رو نقض بکنه و بگه ایران این تعهدات رو بهش عمل نکرد. راهی که باقی میمونه این است که از تأیید مثبت این همکاری ها خودداری بکنه و قضیه رو به صورت معلق نگه داره. در این صورت کنگره آمریکا به صورت اتوماتیک در اجرای قانون 60 روز فرصت خواهد داشت تا بررسی یا لغو تحریم ها و یا اعمال تحریم های تازه رو مورد بررسی قرار بده. این وضعیتی است که در هر حال برجام رو در شرایط دشواری قرار خواهد داد و یقینا اگر به اعمال تحریم های تازه منجر بشه، اروپا رو هم تدریجا در آینده دراز مدت به دنبال خودش خواهد کشید.
در این میان دنیس راس، مشاور رئیس جمهوری پیشین آمریکا، بر این باور است که دولت ترامپ در صورتی که از برجام خارج شود، متحدان اروپایی را از آمریکا دور خواهد کرد، در حالی که راهبرد دولت ترامپ بایستی همراه کردن کشورهای اروپایی برای تشدید فشار علیه ایران باشد.
گزارش جواد کوروشی بود درباره گمان زنی بر سر گزینه‌های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در برابر برجام.
رادیو فردا گوش میکنید.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی 3 ماه نخست سال جاری را 7% بدون نفت و 6.5% با نفت اعلام کرده است. رویا ملکی در گفتگویی با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، ارزیابی او از این نرخ رشد اقتصادی را جویا شده است. احمد علوی:
این نخستین گزارش رشد اقتصادی در سال جاری و هرچند تنها شامل نخستین فصل ساله و دشواره که بشه اون رو تعمیم داد به تمام سال، به هر حال حاوی نشانه های مثبتیه. اما با توجه داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسیار حساسیه و میتونه از به اصطلاح تکانه های سیاسی یا اقتصادی تأثیر بپذیره و رشد اقتصادی دچار اختلال بشه، بنابراین باید انتظار کشید که ببینیم رشد اقتصادی در کل سال چه خواهد بود تا کارنامه اقتصادی ایران رو مطالعه کنیم. اما علی‌رغم این ریسکایی که من عرض کردم، به نظر میرسه که با افزایش درآمدهای نفتی و خارجی ایران و همچنین افزایش واردات و صادرات، به هر حال تداوم رشد اقتصادی در ایران که از سال قبل هم شروع شده بود در سال جاری فعلا در 3 ماه اول به هر حال تداوم داشته.
سهم بخش‌های مختلف اقتصاد در این رشد چه میزان میتونه باشه؟
رشته‌های اقتصادی سهم یکسانی در رشد اقتصادی نداشتن. بالاترین سهم از آن گروه خدمات و پس از اون گروه صنعت که نزدیک به 5% رشد داشته. کمترین سهم هم از آن بخش کشاورزیه. بنا به آمار و اطلاعات صنایع که در دست است، صنایع بزرگ بودن که در بخش صنایع بیشترین رشد رو داشتن و هنوز رشد اقتصادی به صنایع کوچک و شرکت‌ها بنگاه‌های کوچک و متوسط هنوز سرایت نکرده. البته نباید از یاد بود که یک نکته به اصطلاح منفی هست در گزارش و اونم اینه که رشد سرمایه‌گذاری در ایران مناسب نبوده و در واقع منفی 18% بوده و این یک نکته تاریک و یک خطر برای آینده تلقی میشه.
آیا علوی، تأثیر این میزان این رشد اقتصادی بر اشتغال چگونه بوده؟
اشتغال یکی از معیارهای دیگه ارزیابی رشد اقتصادی. متاسفانه علی‌رغم این رشد اقتصادی که در 3 ماه اول شاهدش بودیم، نه تنها تأثیر مثبتی نداشته این رشد بر نرخ اشتغال، بلکه ما شاهد افزایش بیکاری هم البته تا حدی بودیم. این از اون جهته که رشد اقتصادی در ایران فراگیر هنوز نیست، به بخشای شرکت‌های بزرگ و دولتی که از رانت استفاده می‌کنن محدود میشه و هنوز بخش مسکن یا مؤسسات کوچک و خرد از رشد برخوردار نیستن و ظرفیت اونها کامل نشده. افزون بر این باید بیاد داشت که تنها کمیت رشد کافی نیست، بلکه باید کیفیت رشد خوب باشه، بالا باشه و که بتونه اشتغال ایجاد کنه و همچنین میبایست نرخ رشد اقتصادی در یک زمان طولانی تداوم داشته باشه تا به هر حال اشتغال ایجاد بشه و بتونه بخصوص نیروهای جوانی که به تازگی وارد بازار کار میشن رو جذب بکنه. در غیر این صورت تنها اکتفا به کمیت کافی نیست برای اینکه اشتغال ایجاد بشه در بازار کار.
خب با این مصاحبه همکارم رویا ملکی با احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی از سوئد به پایان این بخش خبری میرسیم. اجازه بدید یادآوری کنم که اگر درباره این بخش خبری یا کلن مطالبی که از رادیو فردا میشنوید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، همیشه میتونید با ایمیل با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. یک بار دیگه تکرار میکنم info@radiofarda.com.